أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعذني منه وأستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة. فصل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وأجرني منه بوسع فاضل أو كفاف واصل. توفیقی است بهم الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدر ایشان، میهمان سخنان بی‌نظیر سید و ساجدین در صحیفه مبارکه سجادیه هستیم و بهره میبریم از ادعیه مبارک امام. دیروز هم دعا سیوم رو آغاز کردیم خدمت بزرگواران و خواندیم که امام فرمودند و موضوع این دعا آن بود که بکان من دعایی علیه السلام فلمعونه علا قضاء دین، یاری خواستن از خداوند در پرداخت دین. اشاره کردم خدمت عزیزان که دین در حقیقت ما ثبت فی الذمه من مال الغیر الی اجل مسمى، تعهد مالی که بر دوش انسان نسبت به غیر واقع می شود که زمان معینی دارد. از همون ماده میاد که اگر با کسر دال بخوانید دین میشه، با کسر دال. اگر با فتح بخوانید دین میشه، اما به دلیل این که یه بعد از دال مفتوح اومده رقیق تر تلفظ میشه، نمیگین دین، با یه قدری رقت تلفظ میشه این کلمه. امام فرمودن که خدایا من چهار نکته در دین وجود دارد که به تو پناه میبرم و تو من رعانت کن، کمک کن، یاری کن. ویژگی های چهارگانه اشاره کردیم. خدایا در این باب ممکن است آبروی من به مخاطره کشیده بشه، ذهن من پریشان حالی پیدا کند، فکر من تمرکزش رو از دست بدهد و من مشغولیتی پیدا کنم دراز مدت که از بقیه امور خودم بمانم به این سبب. لذا به تو پناه میبرم. اعوذ بک یا رب من هم دین و فکره، از این که من اهتمامم دیونم نباشه و فکرم مشغول به آن نباشد. بیدار خوابی شب و روزم رو از این باب حس میکنم، به تو میسپارم خودم رو. و خدمت عزیزان به این بهانه شش نکته رو پیاپی مطرح کردیم که اساسا گرفتن وام و استقراض و استیدان در اسلام جایز است یا نه. بعد بقیه موارد یک به یک گفته شد، دیگه تکرار نمیکنم به دلیل اینکه بناست ادامه این مطلب رو خدمت عزیزان بخوانیم. به همین مقدار یادآوری بسنده میکنیم و از جایی که باقی ماند پیگیری میکنم. امام میفرمان که در ادامه بحث بعد از درود و تحییت بر پیامبر و خاندان او و اعذنی من، خدایا مرا تو خود پناه ده از دین، پناه ده مرا. گفتیم دیروز خدمت عزیزان اعاذه و استعاذه به معنای اتصال و چسبیدگی ما در پارسی معنا میکنیم در جوار و التجا و پناه بودن. و استجیر و بک یا رب، و استجیر و خدایا من طلب جوار میکنم از تو. جوار به معنای حمایت. خدایا من از تو طلب حمایت میکنم که من رو حمایت کنی. من ذلته فی الحیات و من تبعته بعد الوفات، از اینکه خدایا اینکه مدین و زیر بار دین دیگران باشم و تعهد مالی بر دوش من باشد در زندگی دنیا و در حیات دنیوی برای من یه ذلت هایی ایجاد می کند. کلمه ذله به معنای هوان. بالاخره سر گاهی در مواردی به زیر میاد، گاهی سرفکندگی، گاهی خجلت برای من ایجاد می کند. خدایا خودم رو به حمایت تو می سپارم در این جهت که چنین مسائلی برای من دست ندهد در دنیا. این که در متون ربایی هم داریم ذلن بالنهار و همون باللیل، دین رو میگن ذلن بالنهار، یک بالاخره حالت خوشی نیست برای انسان در روز هنگامی که آدمی با صاحبان دین مواجه میشه و در این حال برای او شبها هم یه ناآرامی به فکر ذهنی ایجاد میکنند. این مربوط به دنیاست خدایا. و من تبعته بعد الوفا، تبع از ماده تبع به دنبال چیزی پی چیزی آمدن، تبعات پیامن در فارسی به نام پیامدها، و از پیامدهای دین بعد از مرگ خودم را به تو می سپارم و طلب حمایت از تو می کنم که بر دوش من تعهدات مردمان بماند و از این سرام برون روم. و چه می شود وضع من؟ که دیروز خدمت عزیزان دو شق این نکته رو اشاره کردیم از زبان منصوم که آیا قصد پرداخت باشد یا نباشد، در کجا هزینه شده باشد، در روا و در امر مجاز و حلال الهی یا در مسیر ناپسند. این تکلیف انسان رو بعد از مرگ مشخص میکنه، این دویونی که بر دوش آدمی است. اما امام این هشدارها رو میدن که در این حال این تبعات بعد از مرگ برای انسان دارد. و خب این در متون روایی هم فراوان به مصادیق این گاه اشاره شده است. به دنبال اون باز دوباره فرمود فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و اجرنی منه به وسع فاضل او کفاف واصل. امام در قالب این دعای زیبا از خداوند سبحان دو چیز رو میخواهند به جای دین. خدایا و اجرنی منه در قبال این دین و دیونی که ممکنه برای من پیش بیاد در زندگی، اجرنی من رو حمایت کن به وسع فاضل. خود وسع یعنی دارندگی، یعنی داشتن، جده، ثروت، مکنت. به وسع فاضل، کلمه فاضل از ماده فضل یعنی زیادی، یعنی فزونتر از نیاز. خدایا از تو طلب میکنم که اسبابش رو برای من در دنیا فراهم کنی و من رو متنعم کنی و بهرمند کنی به موقعیت و مکنتی که از نیاز من بیشتر باشد، که من دست به سوی دیگران نبرم و حاجتی به دیون و تعهد چنینی نداشته باشم. این دعای وجود و مبارک امام دو جمله رو میگن. این جمله اول از خداوند طلب میکند دارندگی را، یعنی بیشتر از حاجت و نیاز داشتن رو امام از خداوند سبحان میخواهد که در کنار این اجتناب کنه از این که برای خودش تعهدی در دنیا نسبت به دیگران درست کند و بسازد که این تعهد ابتلاعات دنیا رو بیارد یا تبعات آخرت رو بیاورد. اینو توجه داشته باشید که چنین خواسته ای رو گاهی ممکنه در ذهن بعضی از متدینین بیاد، آیا این خواسته از خداوند درست است یا نه، ما از خدا دنیا رو بخوایم مثلا طلب ثروت بکنیم. گاهی ممکنه در ذهن بعضی از اذهان یه چنین نکات ابهامی وجود داشته، حالا ممکنه در طول تاریخ بوده است یا غیره، و گمان می‌کردن که شاید از خداوند اگر آدمی چنین خواسته هایی رو داشته باشه این یه مقداری با تقوا یا با زهد یا بعضی از مسائل ناهمگونه. خیر، این گونه نیست و آموزش ائمه این نیست که نخواهیم از خداوند وسعت در دنیا را و مکنت در دنیا را. اجازه بفرمایید من به دلیل خطکشی ذهنمون و درست فهمیدن مطلب یه دو نکته رو از زبان معصوم همینجا خدمت دوستان عزیز عرض کنم که خیلی دقیقه این جمله. عبدالله ابن یعفور، این از اصحاب وفادار امام صادق و باقر است. ابن ابی یعفور مشهوره، بهش میگن ابن ابی یعفور. قال رجل لابی عبدالله علیه السلام، یک کسی آمد منظر وجود مبارک امام صادق، گفت والله انا لنطلب الدنیا، آقا ما دنیا رو طلب میکنیم، میخواییم دنیا رو، نطلب الدنیا و نهد با ان اتاها، و خیلی دوست داریم خدا به ما بده دنیا و داشته باشیم. فقال تحب ان تصنع بها مازا، برای چی میخوایی دنیا رو؟ برای چی میخوایی خدا بهت موقعیت و ثروت بده؟ میخوایی چیکار کنی؟ اینکه از خداوند میخواهی طلب میکنی برای چی میخوایی؟ تحب ان تصنع بها مازا؟ اون جواب داد قال اعود بها علی نفسی، مشکلات خودم رو حل کنم شخصا، و ایالی و خانوادم رو، و اصل بها و به ارحامم رسیدگی کنم، سله رحم کنم، و اتصدق بها در راه خیر هزینه کنم، و احج و اعتمر و حج برم، عمره برم، نمیدانم زیارت برم، چه بکنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن لیس هذا طلب الدنیا، اینی که تو میخوای طلب دنیا نیست. لیس هذا طلب الدنیا، هذا طلب الاخره، این طلب آخرت است، اما چاره ای نیست که این آخرت باید از پل دنیا بگذرد، با اسباب دنیا مهیا و فراهم شود. خیر این من این نیست، بخواه این دنیا رو، از خدا طلب کن که خدا به تو بدهد، مکنت بدهد، موقعیت بدهد، اما با مسیر درست که حالا تو بحث امروز هم انشاءالله میخونیم. از وجود اون باره که امام صادق لا خیر فی من لا یحب جمع المال من الحلال، خیری نیست در اون کسی که دوست نمیدارد جمع مال از حلال را. یعنی چه؟ خیر نیست در اون کسی که جمع مال از حلال رو دوست نمیدارد، یعنی نمیشه به خیرش متوقع بود، چون به تعبیر قدیمی ها دست خالی دیگه، این که نمیشه کارش کرد دیگه. یعنی امام دارن رهنمون میکنن، بله میشه جمع مال از حلال باشد که انسان منشأ خیر باشد. بعد فهمودن این خیر رو میگن، یکف و بهی وجهه، که انسان با این مال حلال آبروی خودش رو اول حفظ کند، یقضی بهی دینه، تعهداتش رو بپردازد، و یصل بهی رحمه، و رسیدگی کند به امورات خیر این چنینی که باید داشته باشه. پس بنابراین این که بخواهد، این که امام میفهمند و اجرنی منه به وسع فاضل، خدایا در قبال این که مباد برای من دیونی ایجاد بشه، از تو میخواهم که مرا حمایت کنی به وسع فاضل، به توانمندی بیشتر از نیازم، که دست من پر باشد در مسائل دنیوی. خب حالا همیشه این نیست، و میدانیم همیشه هم داشتن ثروت مساوی با خیر یا سعادت برای انسان ها نبوده است، هیچ کی نمیتونه این رو انکار کنه، اما قبول دارن. یعنی اینطور نیست که گاهی در زبان میگه پول که باشه همه چی، خب میدانیم این نیست واقعا، این دروغه، این شعاره، این فریب شیطانه. این گونه نیست که همیشه ثروت مساوی با سعادت، ابدا اینطور نیست. در بسیاری از موارد میبینیم ثروت مساوی با زوال نابودی نیستی، نه آرامش بلکه پریشان حالی، نه آرامش و امنیت بلکه غارت، و بسیاری از مسائل دیگر. اینطور نیست که این گونه باشد. لذا امام شق دومش هم می‌فرمایند، خدایا اگر هر مصلحتی و هر حکمتی در کار تو نسبت من نبود در این قصه، که حالا باز در همین دعا می‌بینیم ان شاء الله موارد عجیبی رو امام می‌فرمایند، یا به من وسع فاضل بده، دست من رو باز کن، اگر نه او کفافن واصل، یا در حد کفاف و کفایتی به من بده که مرا واصل باشد، برساند به خواسته ها و نیاز هم، به حاجتمند دیگری نباشد. در حد کفاف خدایا، در حدی که نیازهای من جمع و دخل من با هم بسازد، این گونه من رو مشمول لطف و عنایت خودت کن. عرض کردم به دلیل این که امام میداند که پیامدهای باز پاره از داشتن ها، یعنی چه؟ ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، اون مقداری که انسان در حد خودش داشته باشه و کفایت امرش بکند، معصوم فرمود بسیار بهتر از بسیاری است که آدمی رو غافل کند و شاغل کند و از حقیقت و از وظایفش در قبال خدا و خلق باز بماند. مسلم این دیگه نمیشه نعمت، میشه نقمت. یعذبهم بها فی الحیات الدنیا، یعنی عقوبت در زندگی دنیا اگر موقعیت و بکنت بخواهد انسان رو باز بدارد از حقیقت و فضیلت و آدمی رو دور کند. پس امام دو چیز رو خواستند در قبال دین، فرمودند و اجرنی منه به وسع فاضل، او یا اگر نشد این داشتن بیش از نیاز، کفاف واصل، به مقداری که بسنده کند و من را پاسخگو باشد و خواسته های من تأمین بشه پروردگار. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. برای چهارمین بار در این دعای کوتاه امام باز درود و تحیت بر پیامبر میفرستند و مکرر عرض کردم، یک، به خاطر بزرگ کردن و پررنگ کردن نقش پیامبر و اهل بیت او، امام دم به دم به این نقش تأکید میکنند که از خاطر و ذهن مسلمانان فارغ و خارج نشود و در حین دعا و مناجات با حضرت پروردگار نقش پیامبر و جایگاه اهل بیت رو کاملا آن گونه که هست ببینند و بدانند، شاکرانه و سپاسگزارانه. دوم اینکه میدونن اصلا دعا به بال اجابت بسته می شود به نام این مرد، در به رحمت الهی گشوده می شود به اسم پیامبر و خاندان او. لذا این آموزش رو میدن که در حین دعا ملتفت این مسئله باشید. خب حالا از اینجا یه بخشی از این دعا شروع میشه عزیزان که خیلی فوق‌العاده است. یعنی موضوع این دعا این تعهدات مالی و حساسیت آن، گرفتن نگرفتن، درست پرداخت کردن چه کردن، همه این مسائلی بود که دیروز هم توضیح کامل دادیم. اما به این بهانه وجود مبارک امام وارد میشن تو بابی و مسئله ای رو باز میکنن، یعنی میان ورود میکنن به مسئله شیوه اداره زندگی مادی یک مسلمان، آفاتی که در این جهت وجود داره، سازوکاری که پسندیده و شایسته است. این نکته بسیار مهمی است که شکل معیشت امروز دنیا ما رقم میزند شکل حیات آخرت ما را. اینه که شما میگید من لا معاشله لا معادله. اگر کسی معاشش بر اساس استانداردها و اون معیارهای درست الهی نباشد، معادش هم میلنگد، درست نخواهد بود. این مسئله خیلی مهمی است در قرآن، در تعالیم و آموزه های اهل بیت علیهم السلام. شاید واقعا اون توجه لازم رو در طول تاریخ مسلمانان به این مسئله نداشتند. وجود مبارک امام وارد میشن یه آسیبهایی رو در امر معیشت مادی نسبت به مخاطبان خودشون، شیعیانشون، هشدار میدن و یه راهکارهایی رو تو شیوه اداره زندگی مادی آموزش میدن. وجود مبارکشون فوق العاده است. آموزش نماز شب نمیدن امام اینجا، آموزش مستحبات باب عبادات رو نمیدند، آموزش شیوه زندگی مادی رو وجود مبارک امام متذکر میشن، آسیبش میگن، راهکار میگن. دقت بفرمایید تا با هم مرور کنیم. بعد از اینکه فرمودن خدایا درود بفرست بر پیامبر و اهل بیت اون، فرمود وحجبنی عن صرف و الازدیاد، وحجبنی عن صرف و الازدیاد و قومنی بالبذل و الاقتصاد و علمنی حسن تقدیر و قبضنی به لطف کهن تبذیر. شش نکته رو می فرمان که من از همون اول بیستم شروع کنم تا بریم جلو. وحجبنی عن صرف و الازدیاد، خدایا مرا در حجاب کن از دو چیز، یکی صرف و دیگری ازدیاد. وحجبنی حجب ای منع و ستره، منع کردن و جلو گرفتن و پوشاندن. به کسانی که اینها دربان بزرگان و عمرا و غیره بودند در گذشته چه میگفتند؟ حاجب. کی حاجب؟ کی حاجب؟ اینها رو در تاریخ میخونیم، در کتابهای تاریخی. حاجب یعنی اون کسی که این در رو میبست، مانع میشد و میپوشاند، اندرونیه و آقا رو و عرض به خدمتون اینجا نگاهبانی میداد مثلا. حالا یه نوع مدیر دفتر بود، یه نوع نگهبان بود، بالاخره این حاجب میگفتن به این گونه افراد. اگر از همسران پیامبر چیزی را میخواهید مطالبه کنید، فسألوهن من وراء حجاب، مستقیم نرید بگیرید ازشون، شاید پیامبر آزرده خاطر باشند. من وراء حجاب بگیرید، از پس مانع و حجاب و ساتری چنین کاری را انجام بدید. توجه دارید؟ پس حجبه به معنای منع است و حجبنی، خدایا مرا مانعم شو، جلودار من شو، جوری به من آموزش بده، جوری به من توفیق بده که جلو به من گرفته بشه از این دو آسیب جدی در مسائل مالی زندگیم. کدوم دو آسیب؟ ان صرف و ازدیاد. از صرف و ازدیاد. صرف سین و ره هر دو مفتوح، صرف اسمون لل اسراف، یعنی اسم مصدر اسراف است. صرف و اسراف یکی هم در لغت عرب، یکی خود مصدر، یکی اسم مصدر است. خب اسراف و صرف به چه معناست در لغت؟ مجاوزت الحد، از حدود و مرز متعارف چیزی فرارفتن، نام این میشه در لغت و اصطلاح اسراف. میایم سراغ قرآن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این واژه خیلی واژه گسترده است در کلام الهی، یعنی حوزه‌هایی برای اسراف مطرح میشه که تعجب انگیز است. خدمت عزیزان در مباحث تفسیر گاهی این رو مفصلا مطرح کردیم و بازگو شدن. شما میبینید در حوزه مطالب فکری اسراف را میبینید. اگر کسی به موضوعی بیش از حد اصرار ورزی میکنه در ذهنش و یه مطلب اعتقادی رو از مسیر خودش خارج میبرد، اسراف در این فکر کرده است. از دلش جبر در میاد، از دلش تفویض در میاد، یعنی افراط و تفریط در این حوزه فکری کرده. این اسراف فکری است که داره از این مرز میگذرد. میبینید تو مسائل اخلاقی، در مسائل نفسی درونی انسان، امیال درونی انسان، پافشاری بیشتر بر یک میل و گذار از حد در یک میل و از اندازه خودش خارج کردن و پاسخ گفتنش رو، خداوند قوم لوط رو قوم چه مینامد؟ قوم مصرف مینامد. اینا مصرفن که در این تمایل جنسیشون از حد گذاشتن. یعنی حوزه اسراف رو تو مسائل اعتقادی، حوزه اسراف رو تو مسائل اخلاقی و نفسانی. میبینید فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اگر کسی کشته شد، ما برای صاحب دم اختیار قرار دادیم برای رصاص، اما نکنه اسراف کنه در قتل و در خون. اسراف رو کجا میبینیم؟ در خون، در قتل، در مسائل حقوقی، جزایی، کیفری، تا میرسد به کلو وشربو ولا تسرفوا، بخورید بنوشید اما اسراف نکنید. اسراف رو کجا میبینیم؟ در مسائل مالی. یعنی حوزه اسراف در قرآن همه زندگی انسان است. خیلی جالبه، ما ذهنیتمون بیشتر از اسراف، اسراف در مسائل مادی است، مالی است، اما در قرآن دایره بسیار وسیع است. حالا من همین بخشش رو میگم که امام هم الان رو این بعد بیشتر، بعد مالی قصه توجه دارن. خب میدونید شاید به نظر من این جمله دیگه خطرناکترین جمله است که انسان از خداوند بشنود و دیگه از این مایوس کننده تر نیست که خدا در مورد کسی بگوید لا یحبه، خدا دوستش نمی‌دارد، از جاذبه محبت خدا برون و بدر است. در مصرفین دارد انه لا یحب المصرفین. مصرفین از دایره محبت خدا خارج شدند. دیگه عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است. تحمل نکنم بار جدایی. دیگه وقتی انسان رو خدا براند، طردش کند، بگد لا یحب، این دیگه اوج شقاوت و فلاکت است. و خداوند در مورد مصرف چنین ادبیاتی رو به کار میبرد و چنین جمله‌ای وجود دارد. حالا ببینید خود این که امام فهمد وحجبنی عن الصرف، خدایا منو منعم کن و بازم دار در مسائل مالی خودم از صرف، و گذشتن از مرز. دو واژه داریم که الان بعدیش هم امام می‌فرمایند. همینجا می‌خونیم الان امروز خدمتون. تبذیر ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر نکنید. مبذرین و تبذیر کنندگان هم تیپ و هم پالکی و هم فکر و هم خانواده شیطانند. خیلی حرف سنگینه. یه اسراف داریم، یه تبذیر داریم. اسراف در حقیقت اینه که انسان هزینه کند در امری که میشه هزینه کرد. صرف المال فی ما ینبغی اما لا به قدر ما ینبغی. انسان میتونه در این باب هزینه کند اما از اندازه فراتر هزینه میکند. همین مثال خود قرآن چقدر خوبه برای فهم خودمون. کروغش رو بخورید. خداوند وجود ما رو به گونه‌ای قرار داده است که ما بدون خوردن زنده نمیمانیم، بدون نوشیدن زنده نمیمانیم. ما وابسته خواب و خوریم، به تعبیر اون ادیب وابسته به اینها هستیم. خدا وجود ما رو به این شکل قرار داده است. کلوبش که بود لذا فعل امرم میاد، حداقل فعل هم حتی استحبابه ولی اونجا اباحه. اما بخورید دوش جانتون. چی براتون منع کرد؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي و الطيبات من الرزق. چی منع کرده که شما از این نعمتهای الهی استفاده نکنید؟ اما مراقب باشید از مرز و اندازه نیازتون فراتر نخورید، ننوشید. نام این میشه چی؟ میشه ولا تصرفو اسراف. اگر شما در همین حوزه از نیاز جسمتون فراتر خوردید، یعنی توازن بین نیاز جسمتون و مصرف کالری بدنتون و حاجت جسمیتون و اون چه دریافت میکنید، اون توازن لازم نبود، نام این میشه اسراف. این میشه. حالا این رو بگید در کل هزینه های مادی زندگی، یعنی نیازهای من در زندگی با چه مقدار برآورده میشه، با چه هزینه ای، با چه عرض به خدمتون صرف مالی در همه ی حوزه ها، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، در تمام میدان ها. اگر من به اون مقداری که نیازهای من دقیقا برآورده میشود هزینه کردم، من غیر مصرفم، یعنی اون اعتدال و حد رو رعایت کردم. میرسیم الان باز همینجا. نام این میشه قوام. قوام با فتح قاف. قوام یعنی حد اعتدال. اگر رفتم از حد اعتدال بالاتر، نام این میشه چی؟ میشه صرف، اسراف. اگر اومدم زیر قوام و زیر حد اعتدال و امساک کردم و بخل کردم، نام این چی میشه؟ میشه اقتار. یه خط وسط بکشید، این نقطه تعادل، این حد تعادل. بیاید زیر میشه اقتار، برید بالا میشه اسراف. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. چقدر عجیب این آیه سوره مبارکه فرقان. عباد الرحمن، بندگان تربیت شده حق، اونها که وجودشون و جانشون آمیخته با شمیم رحمت الهی است، در زندگی کسانی هستند که والذین اذا انفقوا، وقتی هزینه میکنن تو زندگیشون، لم یسرفوا، اینا از مرز و اندازه و حد فراتر نمیرن، ولم یقتروا، و زیر حد هم بخیلانه و ممسکانه هم هزینه نمیکنند، بلکه قوام را نگاه می‌دارند و به قوام و به اعتدال و تعادل هزینه می‌کنند. پس اسراف مشخصه یعنی چه؟ صرف مال و هزینه ها در اون حدی که ضرورت و لزوم ندارند. حالا این در حوزه مسائل مالی، در توان، در انگیزه، در محبت، در امیال، در تمام مسائل اشاره کردیم دامنه این اسراف وجود داره. من می‌خوام این رو قدری خودمانی‌تر هم خدمت دوستان بگم، این فرمایش امام سجاد رو که خدایا منو بازم بدار از طرف، مثل این که انسان ها واقعا متمایل به اسرافن، اصلا میل دارن، میکشند اصلا در وجودشون اسراف. همینطوره نفسا انسان ها رو به سوی چی هند؟ رو به سوی. باید یه عواملی باشه بازشون بداره، یه معرفتی، یه شناختی، یه آگاهی، یه انگیزهی، یه اندیشهی که بتونه اینها رو در این میدان معتدل کنه. اون جمله‌ای که خواستم عرض کنم خدمت دوستان این عزیزان، در حقیقت ببینید ما یه چیزی داریم به زبان امروزی میخوام بگم که میشه همون اسرافی که خداوند بازگو میکند، ما رو برمیگرده به اون قوام. یه چیزی داریم به نام الگوی مصرف. در چلگوی مصرف یعنی اجتناب از اسراف، یعنی حذف اسراف از زندگی، الگوی مصرف. و این موضوعی است که چقدر در زندگی ما و در جامعه ما ضرورت داره عزیزان. واقعا شاید دیگه مناسب نباشه خیلی به جزئیات این مسئله وارد شد، اما تو تمام حوزه ها از این لیوان آب بگیرید، اون شب عرض میکردم ته لیوان یه قطره موند، یه کسی پزف ریخ بیرون، وجود معصوم مچش رو گرفتن، گفتن چیکار داری میکنی تو؟ گفتن چیکار؟ این قوام نیست، تو داری الان اسراف میکنی، یعنی این نعمت خدا را به حدی و در جایی صرف میکنی که مصداق اسراف است. یه میوه رو خورد، یه مقداری تو این به قول ما سیبی رو خورد، یه مقداری تو این سیب موند، اینو پرت کرد، میخواست پرت کنه، ما مچ گرفتن. گفتم چرا این کارو میکنی؟ تو داری این نعمت رو در جایی صرف میکنی که لا ینبغی، سزاوار نیست، این مصداق اسراف است. یعنی تو داری چجور مصرفی؟ تو رو چقدر بد مصرفی؟ تو چرا شیوه مصرف درست نداری؟ چرا از این نعمت به تمام بهره برداری نمی‌کنی و این رو صرف می‌کنی، این نعمت الهی و این مال رو و این سرمایه را در جایی که نباید صرف بشه، داری تزیینش می‌کنی نعمت الهی را. در همه حوزه‌ها عزیزان چقدر پیش، اصلا پیشروز این فکر و این آموزش قرآن و این شیوهی که اهل بیت علیهم السلام می‌بینید، امام سجاد توی دعا، یه دعا و نیایش با خدا داره این موضوع اقتصادی زندگی ما را مطرح میکنه و از خداوند به این بهانه طلب میکنه و آموزش میده که آه بدانیم ما در خوردنمون واقعا الگوی مصرف درستی داریم یا نه، واقعا ما نیازهای خودمون رو بدانیم. یه وقتی به دوستان عرض میکردم تو لندن کسی کتاب من داد How much is enough، چه مقدار لازمه، اصلا چه مقدار لازم داریم، آب، نان، دریافت‌هامون، واقعا اون مقداری که ما در شبانه روز دریافت میکنه بدنمون نیاز ماست، واقعا اینو اصلا سنجشی براش داریم، اصلا پیشبینی کردیم، میدانیم، آگاهی داریم، یا عذرخواهی میکنم فقط باید باز کنیم و چه مقدار، اصلا سوالی داره، اندازه‌ای داره برامون یا اندازه‌ای ندارد و سنجه‌ای برای این متاسفانه و معیاری نداریم. ما چقدر کالری نیاز داریم، ما چی باید بخوریم، چی نباید بخوریم، همه اینا تو این کلمه وحجبنی عن الصرف، این تو خوردن رو خب میدونید. بعد نتیجه‌ش هم باز اون روز عرض میکردم خدمتون، تا قائمی هم عرض میکردم در بحث سوره یونس، بالاخره از اون 12 تا ریسک فاکتوری که تهدید میکند امروز سلامتی بشریت رو به لحاظ خصوصا قلب و عروق، یکیش بالاخره اونه که جامعه غرب به شدت مبتلاست، ما هم جامعهمون مبتلا شده است، زیادی وزن، اصابه وزنی، که مقام های رسمی ما همین اخیرا اعلام میکردن آمار وحشتناکش رو، به خصوص در کودکان، بعد زنان، بعد مردان. این اضافه وزنمون از کجا میاد؟ از اینکه قانون خدا رو زیر پا میگذاریم، ولا تصرفو رو نفهمیدیم، الگوی مصرف نداریم، تو خوردنمون، تو خوابیدنمون، تو خوابیدنمون الگوی مصرف نداریم، الگوی خواب درست نداریم فرض کنید مثلا. و در بقیه مسائل زندگی، در انرژیمون، این که دیگه آقا شهره دنیا هستیم ما ایرانی ها در مصرف انرژی، دیگه الان در بنزینمون، نمیدونم در گازمون، در ماشاءالله میرید وارد خونه ها میشید مثل تون جد قدیم، حمام های قدیم مثل سب تا سونا، با یه لاین زیرپوش این آقا داره تو خونه میدود میچرخه، این گاز رو برده تا اونجا، این سوخت رو برده تا اونجا، خونه رو گرم کرده، بیرونم نمیدونم 5 درجه زیر صفره. خب بابا حالا روز معلومه چی میشه، ما چی رو داریم مصرف میکنیم؟ پولشو میدم، یعنی چی پولشو میدم؟ اینجا بحث پول دادن نیست، این بحث اسرافه، این بحث الگوی مصرفه، قوام رو شناختنه، اندازه رو شناختنه، که نتیجهش میشه تکامل انسان به لحاظ جسمی و روحی. بس فراتر از مسائل مالی است، کمال انسان در اجتناب از اسراف است، تعالی وجود انسان تو این مقوله که خدای وجود قرار داده است، انه لا یحب المسرفین، اگر از اسراف خارج شدی بعد مورد حب خدا قرار میگیری، یعنی رشد میکنی و کمال پیدا میکنی و به او نزدیک میشی. اما ما قضیه رو از این زاویه نگاه نمیکنیم. فرمود وحجبنی عن الصرف، خدایا من رو منعم کن و بازم بدار از صرف، از اینکه در دام اسراف گرفتار نیایم. یک، این یک آفت مهم. دو، ول ازدیاد. ازدیاد یعنی افزون کردن. دو معنا میتونه باشه، همون که مناسب با بحثه، یه چیز اون معنای دیگه هم قابل استفاده است. ازدیاد همان میشود که محل اسف. این هم باز در میان جمع جماعاتی و طبقاتی از جامعه ما بسیار است. میتونید اسم این ازدیاد رو چه بگذارید به زبان خودمون؟ تجمل. تجمل، این که خدایا من در زندگی به مصرف زدگی متجملانه رو کنم، یعنی دیگه برام با من زندگی رو برای چی میخوام؟ برای آرامشم میخوام. من میخوام ابزار زندگی داشته باشم که چی برای من فراهم کنه؟ آسایش برای من فراهم کنه. اما تمام همت این خانم خانه اینه که یه لکی، یک خدشهی به دلیل قیمت بالایی که این موبیل داره، به این وسیله داره، این خدشهی بهش وارد نشه. هزینه کرده، در این هزینه های گزاف. گاهی من شوخی کردم به دوستان، میرید خونه فلان کس، میبینید رو مبلاش پلاستیک کشیده، بعد شما میشینید خش خش صدا میکنند روی پلاستیک، ناراحتی دستم میخواید بلنش. برای چی کشیده اینا رو؟ برای اینکه این مبلا برای چی خراب نشه؟ خب اینا باید خراب بشه. ما اینو میخوایم برای استفاده خودمون، برای میهمانمون، برای آرامشمون. اما او پول کلانی که داده برای اینا حاضر نیست به جگرش خدشه بخورد، اما یه خدشه به این مخمل این مبل نخورد مثلا، بذار روشو پوشونده. این آیا چه فایده؟ این چه زندگی؟ این چه لذتی از زندگی؟ این چه ابزار زندگی؟ این تجمل زدگی وامی دارد انسان رو که متاسفانه از مسیر درست و آرامش و لذت زندگی هم باز میداند. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، برید تو تمام حوزه ها. ولی ازدیاد، خدایا منو باز بدار که نکند در وادی رقابت و در وادی تجمل و ورده چنین وادی های قرار بگیرم که سهم زندگی مثلا معلوم نباشه که من دارم زندگی میکنم یا خزانه داری میراث خارگان کفر است، یا دارم اسباب زندگی برای دیگران نگه میدارم برای بعد از مرگم، من دارم چیکار میکنم؟ ولی ازدیاد، اون معنای دومی که گفتم یعنی فزون کردن و تکاثر و الهاکم و تکاثر، میشه از این کلمه فهمید، اما شاید با بحث مناسبتش همینه که توضیح دادم. پس بنابراین امام دو آفت رو اول فهمودن، وحجبنی عن الصرف ولی ازدیاد و قومنی. خوب دقت کنید، الان توضیح دادم، قومنی قومته ای صددته و اعتدلته. خدایا مرا به قوام برسان. قوام یعنی چی الان گفتیم؟ اون مرز تعادل و اعتدال. خدایا منو به یه تعادلی در مسائل مالیم در زندگی برسان. به چه شیوه؟ بالبذل و الاقتصاد. این که هم هزینه کنم، بذل کنم. بذل یعنی هزینه کردن، بخشش کردن، دستم باز باشه، بخیلانه نگاه نکنم. ببینید اصلا خود انفاق یعنی هزینه کردن از شؤون چیست؟ انسان مؤمن انفاق است. و جالب این که بارها گفتیم خدمت دوستان، هزینه‌ای که شما در زندگیتون میکنید در سخن معصوم مصداق انفاقه. هزینه‌ای که انسان برای زن و بچهش میکنه، تو زندگیش هزینه میکنه، این مصداق انفاقه. نه انفاق افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عياله، بهترین انفاق از انفاقی که انسان خرج زن و بچهش میکند و بخیلانه و ممسکانه با اونها برخورد نمیکنه، اگر دارد البته، اگر امکانشو داره. حتی اگر امکانشو داشت، اتوسعت على العيال، یه مقداری بیشتر دست را باز کردن، البته به حد اسراف و زیادت نرسد، حتی اون هم مستحب. یعنی خود این بذل و انفاق خودش اصلا از امر عبادی محسوب میشه. این خدایا من رو به یه تعادلی برسان، به یه قوامی برسان، با دو چیز، اینکه بذل داشته باشم، یک دستم بسته نباشد، امساک و بخل نباشد، دو ولی اقتصاد، بذل کنم اما بذلم مقتصدانه باشد. مقتصدانه یعنی چی؟ قصد و سبیل. قصد و سبیل، اون خط وسط خیابان را، خط سفیدی که هر دو طرف رو 20 متری است، این خیابان 30 متری است، 15 متر این طرف، 15 متر این طرف، اون خط وسط میشه قصد و سبیل، این میشه اقتصاد. اگر کسی رو این خط سفید حرکت کنه میشه اقتصاد. اقتصاد یعنی میانه روی. میانه روی خدایا من رو به تعادلم برسان، در این که در زندگی به لحاظ اقتصادی در هزینه هام بذل کنم، ممسک و بخیل نباشم، اما هزینه کردنم مقتصدانه باشد، حسابگرانه باشد، نه بخل باشه اما اقتصاد باشه. نمیدانم به ذهنم آمد شوخی هم هست و تو این بحث گفتنشو تو خونه خدا یا بگیم یا نه، اما دیگه بالاخره با قریب 20 سال اومدن به این شهر دیگه حق داریم این حرف رو بزنیم. گاهی در مورد دوستان اصفهانی ما چیزی گفته میشه، من در غیابش همیشه عرض کردم، گفتم اصفهانی ها نه آن است که شما میگویید. گاهی بعضی ها چیزی گفتم، گفتم اصفهانی ها رو من مقتصد دیدم، یعنی حسابگرن در مسائل اقتصادی، بیمهابا نیستن. و این حسنشونه، و این حسنشونه که مقتصدن، نه بخیل، نه ممسک. اینا میدونن چگونه هزینه کنن، پول براشون معنا داره چطور خرجش کنن، و این حسن انسان مسلمانه. حالا کلیت نداره این حرفا، اما اقتصاد میانه روی قصد و سبیل، البته جدی گفتیم، ما شوخی نبود، این جدی گفتیم برای دل کسی نگفتیم. و قومنی بالبذل والاقتصاد، خدایا منو به یه قوامی برسون، با این که هم اهل بذل باشم هم اهل چه باشم، اقتصاد باشم، به اون میانه روی رو بدانم. حالا اوج میگیره صحبت امام و عجیبه عزیزان خانم ها و آیان، عجیبه. و علمنی حسن تقدیر، و علمنی، خدایا تو به من بیاموزان، یعنی اسبابشو فراهم کن، استعدادشو فراهم کن، ظرفیتشو بده، توانشو بده. چی؟ حسن تقدیر، نیکویی در تقدیر را. یعنی چه حسن تقدیر؟ الان ذهنتم از این کلمه تقدیر به کجا میرود؟ با مقدرات الهی؟ نه نه، امام چیز دیگه دارن میگن. یه ترکیب در روایات معصومین، در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، ما یک ترکیبی داریم که تقدیر اولش میاد، مضافشه، اما یه مضاف الیهی داره که امام اونو دارن میگن تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه، علم الاقتصاد، اندازه‌گیری و حسابگری درست درآمد هزینه، اسم این میشه تقدیر المعیشه. واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. من چی بگم؟ انسان مبهوت میمونه در قبال سخنان سید و ساجدین. چی دارد میگد این حجت الهی؟ چه آموزش میدن؟ ما کجا این در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ فرمود خدایان و علمنی، به من آموزش بده حسن تقدیر، که من خوب بتونم خرج و دخلم رو محاسبه کنم، اندازه گیری کنم، حسابگری کنم، بر اساس تمام شرایط زندگیم و زندگی خودم رو اداره کنم. این رو از خدا میخواد در نیایشش، در دعاش امام سجاد. و عرض کردم یه باب گسترده ایست در روایات معصومین به نام تقدیر المعیشه، حداقل یه مش نمونه خروار. من یکی دوتا از این روایات نغز و نابش رو محضر و مارکتون بخونم و لذتش ببریم با هم. عرض به خدمتون لا وجود اون باره که حضرت باقر علیه السلام باید باشه این روایت، لا مال لمن لا تقدیر له، هیچ انسان نمیتونه مال و ثروتی داشته باشه و اموالی داشته باشه وقتی تقدیر مال نداشته باشه، وقتی حسابگری اقتصادی امرش رو نداشته باشه، خرج و دخلش معلوم نباشه، برنامه برای زندگیش و برای درآمدش نداشته باشه. لا مال لحظه، این چه فقیره این انسان اگر ندونه که چگونه باید هزینه کنه، جمع و دخلش رو در اختیار بگیرد. لا مال لمن لا تقدیر له. زیباترش، علامات المؤمن ثلاث، نشانه های مؤمن ستاست. علامات المؤمن ثلاث، همون اولی رو امام حضرت صادق فرمود، حسن و تقدیر فی المعیشه، همین که امام سجاد فرمود حسن و تقدیر فی المعیشه، اینه که خوب بلد باشه زندگیشو از آب دریاره، به لحاظ اقتصادی خوب بتونه جمع و دخلش رو با هم حساب کند و بررسی کند، اندازه‌گیری کند، محاسبه کنه، حسابگری کنه درآمد و هزینه را. حسن و تقدیر فی المعیشه. دو، و صبر علی النائبه، تحمل دشواری ها، شکیبایی در سختی ها. سوم، و تفقه فی الدین، طلب فهم و فقه و دانش در امر دینش. این ستا میشه کمال کل یک انسان مؤمن، این که خوب بلد باشه امور مادی زندگیشو اداره کنه، حسابگر باشه، تقدیر کنه. دو، شکیبا و بردبار در دشواری ها و تعلمات زندگی باشد. سوم، دین فهم باشه، دینشو بفهمه، دینش سطحی نباشه بلکه دینشو فهم کند، بفهمه. این روایت خیلی روایت عجیبی است و استدعا میکنم خوب التفات بفرمایید، خیلی عجیبه این روایت. قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت از وجود عمره که امام صادق است، معتب مولا صادق، پیشکار امام صادقه، میگه که قد حزید و سعر بالمدینه، قیمت ها تو مدینه شد چند برابر. یک عرض به خدمتون، سانکشن شده، تحریم اقتصادی شد و قیمت‌ها در مدینه کم برابر شد. قیمت‌های کالاهای اساسی، مایحتاج مردم، قیمت‌ها رفت بالا، کم برابر شد. قد حزید و سعر بالمدینه. قال ابو عبدالله، ببینید اون خدمتکاره میگه امام صادق منو صدا زدن، گفتن وقت حزید و سعر بالمدینه، قیمتا بالا اومده، کم اندنا من تا آمن، چقدر گندم داریم تو انبار برا نان. کم اندنا من تا آمن، من خدمتکارشون گفتم، قلتو ما ها نگرانن دیگه، ما بازارا قیمتا رفته بالا دیگه، قلتو اندنا ما یکفینا اشهرن کثیره، آقا به قدر 5-6 ماهمون گندم تو انبار داریم، در انبارمون داریم گندم. قال اخرجهو و بعهو، امام فرمودن انبار خالی کن ببر بفروش تو بازار هرچه در انبار است. اخرجهو و بعهو و قلتو لیس بالمدینه تعام، آقا گندم نیست تو مدینه، شما میگید برم بفروشم؟ فرمودن بله. گفتم بلیس بالمدینه تعام، قال بعهو، برو بفروش. باید عرق رو پاک کنیم از پیشانیم، عرق شرم رو. اسم صادقه، دوست من میگو فلان کس آشنای ما رفته 3,000,000 تومان پوشک خریده تو خونه جمع کرده. گفتم تا 15 سالگی بچه از پش پیشبینی کرده. اون یکی دیگه میگفت رفته 3 کیسه دونه تخمه نمیدونم چی خریده برای کفترهای فلان تو خونش جمع کرده که تا 1 سال بذار دیگه بقیشو نگم. امام فرمودن برو انبار رو خالی کن بفروش. قلتو بلیس بالمدینه تعامون، گفتم آقا نیست تو مدینه. فرمودن برو بفروش، رفتم فروختم. فلم ما به حرف امام کردم، انبار خالی کردم فروختم. فلم ما به اتهو، بعد که فروختم، قاله فهمدن اشتر معناس یومن به یومن، من بعد روز به روز برو گندم بخر، نان بخر، برای یک روزمون، نه برای بیشترش. اشتر یومن به یومن. بعد فهمدن به قاله یا معتب، آقای معتب، اجعل قوت عیالی نصفا شعیرا و نصفا هنته، و من بعد نان که درست میکنید نصفش از گندم باشه، نصفش جو باشه، نصفش گندم باشه، نصفش جو باشه. فان الله عز وجل، امام صادق دارن فهمن، خدای عز وجل، یعلم انی واجدون ان اطعمهم الهنته علی وجهه، خدا میدوند که من به لحاظ مالی وضعم خوبه، میتونم این کارو بکنم و به اینها خوب بخورانم و تمام گندم بدم، چه بدم چه بدم. ولکنی احب ان یرانی الله و قد احسنت تقدیر المعیشه، اما دوست دارم خدا ببینه که من حسن تقدیر معیشت دارم. چی شد؟ امام حسن تقدیر معیشت را که دوست می‌دارد خدا در وجود او ببیند این گونه تفسیر کردن، نه انبارپر کردن، نه خرج خود را جدا کردن، تافته جدا بافته دیگران داشتن بخورن نداشتن بمیرن. این جزء تقدیر معیشته که امام داره می‌فرماید. فرمود خدا دوست می‌دارم که خدا من را ببیند به جوری که دارم تقدیر معیشت می‌کنم. رأیت ابا عبدالله، دیدم امام صادق علیه السلام یکیل و تمر به یده، دارن با دست خودشون خرماها رو کیل می‌کنن، اندازه‌گیری می‌کنن، می‌ذارن برای این، برای این، برای این کار، برای. فقلت جلت فداک، گفتم من فدای شما بشم. لو امرت بعض ولدک او بعض مبادیک لیکفیک، چه شما خودتون این کارو می‌کنید؟ بگید آزاده‌ها بکنن، بگید خدمتکارا انجام بدن این کار رو. فقال یا داوود، داوود رقیس، یا داوود انه لا يصلح المرء المسلم، لا يصلح اصلاح بگیم باب افعاله، لا يصلح المرء المسلم الا ثلاثه، انسان مسلمان اصلاح نمیشه کارش مگر با سه چیز داشته باشه، با سه چیز رو خودش رعایت کنه خوب، همونهایی که الان گفتیم. یک، التفقه فی الدین. اصلاح نمیشود وجود یک انسان مسلمان از دید من امام صادق مگر اینکه تفقه در دین داشته باشه، بره دینش رو بفهمه. که بعد چهار تا شبهه مطرح میکنن، مثل باد، بعدی مثل بید نلرزد، مثل بید نلرزد. یه عمر برای امام حسین گریسته است، بعد توی یه جا می نویسه که آقا امام حسین که جاش تو بهشت، امام حسین که به سعادت رسید، پس ما برای چی گریه میکنیم؟ میگه ما چرا گریه میکنیم؟ پس تموم شد بحث دیشب در قائمیه، اومدم یه عزیز بزرگوار نور دیده ای اومدن این سوال رو مطرح کردن، توجه دارید؟ گفتم که خدا، رسول خدا، پیشوایان دین، ارباب حقیقت و فضیلت تمام همتشون رو کردن که حسین ابن علی جاودان بماند، خط و فکر و اندیشه حسین ابن علی جاودان بماند، راه بقا و جاودانگی که موند و محقق شد تا الان و تا قیام قیامت خواهد ماند قطعا یک اندیشه بود، شعور، شناخت مکتب حسین و شناساندن آن به دیگران. مؤلفه های عاشورای حسینی رو گفتن و شخصیت او و اصحاب و یارانش رو به دیگران تعریف معرفی کردن و زیبایی های وجود و عظمت وجود او را شناساندن از مسیر و سازکار شعور. دوم، یعنی یک، به کار گرفتن اندیشه و تعقل، آگاهی بخشی. دوم، به کار گرفتن احساس، عواطف و اون بعد ملایم و لطیف وجود انسانی، یعنی شعور در کنار شعور. استخدام و به کار گرفتن شعور عاملی شد که نام و یاد حضرت سید الشهدا و حرکت او و اندیشه او باقی بماند. یعنی اون قطرات اشکی که میگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله و بر گونه های شما میقلته، در حقیقت داره خون سید الشهدا رو زنده نگاه میدارد. این فلسفش عزیز من. دست رو به سینهش گذاشت دیشب، به تمام معنا دیدم آرامش تو وجودش اومد رفت. باید بدونیم عزیزان، باید تفقه داشته باشیم، ولا که نمیشه، ولا با چهار تایی بازی هایی که تو این دور زمان ما دارید میبینید، امور واهی پوچی که بالاخره به برکت این فضاهای کذایی و شبکه‌های فلان. امام فرمودن بدان که اصلاح نمی شود انسان مسلمان مگر به تفقه در دینش و صبر علی النائبه و شکیبایی بر نوائب. سوم، و حسن و تقدیر المعیشه، به این که بتونه خوب معاش و معیشتش رو. من اگه اومدم الان دارم اندازه میگم کیل میکنم، باید بدونم چی دارم چی ندارم، چگونه باید مصرف کنم، هزینه من چی، درآمد چی، باید اینها رو دقیقا موازنه‌شو داشته باشم. و حسن و تقدیر المعیشه. امام فرمودن خدایا و قومنی بالبذل و الاقتصاد، خدایا منو قوامم بده، به من پایداری و اعتدال بده، به بذل، به بذل کردن و به اقتصاد. و علمنی حسن تقدیر، و به من بیاموزان آگاهی و دانشی و شناختی و روشی که زندگیمو خوب بتونم، هرچه در آمد من است، بتوانم در زندگی خودم هزینه ها رو با همه در آمدم به توازنی برسانم. نام این چیه؟ علم و تقدیر المعیشه. این خودش علمه. اصلا در فلسفه گذشته این رو فلاسفه آموزش می دادن. علم و تدبیر منزل بوده، اصلا آموزش می دادن این رو. علمنی حسن تقدیر، حالا تو زیر مجموعه های اقتصاد خرد یا غیره و غیره بسای خودش رو دارن. و علمنی حسن تقدیر وقت بزنی به لطف کهن تبذیر. حالا لازمش اینه که دیگه من از یه آفت بزرگی دیگه هم چی باشم؟ دور باشم. و اون تبذیره. تبذیر اسراف نیست. انشاءالله فردا خدمت عزیزان و بزرگواران ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. خدایا اون چه در زبان امام خواندیم و در زبان حجتت، توفیق فهم اون، به کار بستن اون و زندگی با این معارف و تعالیم رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید.